الاجماع احد معانيه في اللغه الاتفاق والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص وهو اما اتفاق الفقهاء من المسلمين على الحكم الشرعي او اتفاق اهل الحد والعقد من المسلمين على الحكم. وكذلك مصدر الشيعه اجماع دليل مستقل نیست. اگر اتفاق فقها بر فتوایی باشه که کشف قطعی کند از رأی معصوم، این حجت. حالا معیار کشف قطعی چیه؟ بحثش خواهد آمد در حدود 5 ورقه دیگه الاجماع عند الامامیه میاد بحثش. اما از نظر عامه دلیلی مستقل در عرض کتاب و سنت، حتی برو مقدمه بر کتاب و سنت هم کردن در فقه، نظام مستقلش میدونن. منتها خب تعریفش از نظر عامه چیه؟ سامدنا خود شدم تو تعریف موندن چه تعریف از این ارائه کنن، تعریفی که بشه همه جا پاشوایی. شیعه از اجماع تعریفی داره که همه جان پاش استاده، میگه اتفاق کاشف به نحو قطعی از رأی معصوم. این اتفاق ممکنه گاهی، این اتفاق کاشف ممکنه گاهی اتفاق 50 نفر 100 نفر باشه، ممکنه گاهی اتفاق 5 نفر باشه. فرمودن اگر ما اتفاق شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی ابن ادریس صدوق رو بس فتوایی ببینیم، همشون این فتوا رو دارن، حالیا از هر استنادی هیچ دلیلی هم برای ذکر نکردن. ادهی فهمیدن ما از قولی چند نفر قصد پیدا میکنیم به رأی مست، البته مستندی ذکر نکرده باشن، چون اگر اتفاق باشه مستند به یک مدرکی اونو بهش میگن اجماع مدرکی. اجماع مدرکی ارزشی نداره، معیار میشه اون مدرکش، باید مدرک شدید. اگر مدرکش قابل اثبات مدعا هست ما هم همراه میشیم، مگر نه مخالفت، ولو همه اتفاق کل باشه بر فتوایی مستندن به سندی، اگر دلالتش ناتمامه مخالفت میکنه. اما عامه که تعریفی دارن فهمت، خب تعابیر مختلفه که اینجا چند نمونه ذکر کرده، باید عبارت بخونیم دو صفحه تا برسیم به ادله اینها که حالا چی شده اجماع را با هر معنایی که میخوان از ذکر کنن یک دلیل مستقل گرفتن، ولو مخالف کتاب و سنت باشه بازم حجتش میدونن، برو مخصص مقید کتاب و سنت و یا حتی مقدمه بر کتاب و سنت در تعارض بین المتباینین. باید بینیم ادله اعتبار چیه که فرماید از کتاب و سنت و عقل اقامه دلیل کردن بر حجت اجماع کنه. اشکال اساسی بر اینا اینه که نه مدعا معلومه نه ادله بر مدعای نامعلوم تمام. اولا خود مدعا مشخص نیست، اینا میخوان اجماع رو که خود جد میدونن اجماع کیا، هر کدومش اینه حرف میزنه. خودشون در تبیین ماهیت اجماع اختلاف، مدعاشون معلوم نیست تا حالا بخواد دلیل بر مدعا بیارن. با همه یه دست و پا شکستگی داره، ایشون هم ادله رو میاره، در این حال مقتضی ادله رو میگه جوابم یک میکنه. حالا دو سه صفحه عبارت ببینید. المراد من الاجماع فی الاصطلاح اتفاق خاص، میگه یکی از معانی اجماع اتفاق هست، موافقت چند نفر گروهی با یک نظریه، اتفاق هم نظری. البته یک از معانیشون، یک از معانی اجماع عزم و اراده است، یکی از معانیش اتفاق. من مراد من الاجماع فی الاصطلاح، اصطلاح اصولیین عامه و خاصه، خاصه هم اجماع که میگه اتفاق فقها ها رو میگه، اتفاقی که کاشف باشه از رأی مردم، اتفاق اون خاص. حالا خصوصیتش چیه؟ خصوصیت رو شیعه یک کلمه میگه، کاشفیت از رأی معصوم، اتفاق کاشف. حالا معیار کشف چیه؟ اینا رو بحث داریم، حق دارم معیارها چیه. اما خصوصیتی که شیعه میگه برای این اتفاق که بهش میگیم اجماع، کشف قطعی از رأی معصوم. اما اینا اتفاق الفقها من المسلمین علی حکم شرعی، الفقها کل فقها، یا بعضیشون تعبیر کردن اتفاق اهل الحل والعقد، اتفاق افرادی که شایسته باز و بست مسائلند، اهل حل و عقد بر حکم شرعی. البته اینایی که پای اهل حل و عقد رو به میان کشیدن، اضافه کردن علل حکم یا موضوع ذی حکم، اتفاق اهل حل و عقد بر حکمی یا موضوع ذی حکمی. او اتفاق امت محمد صلوات الله و سلام علیه علی الحکم علا اختلاف تعریفات اندهم. بله؟ یعنی کسانی شایستگی اظهار نظر در موضوع دارند. اکردیم چون فعلا بحث اجماع بر حکم شرعیه میگه علال حکم، ولی اونایی که اینجوری تعریف میکنن اجماع رو بر موضوعات هم میگن، موضوعات ذی حکم از جمله بحث حاکمیت، بحث خلافت که موضوع ذی حکمه. علا اختلاف تعریفات اندام و مهما اختلافت هذه تعبیرات فانها علا ما یظهر ترمی الى معنا جامع بینا. من مظفر میگیم میشه برای تعریف های اینا براخره یک جامعی رو در نظر بگیریم، ولی خودشون هم نگفتن. اشاره دارد به معنای جامعی بین این تعریفات، و اون اتفاق و جماعتن که اون جماعت شأنیت و جایگاه اظهار نظر در اون موضوع را یا در اون حکم را دارند. لاتفاق هم شأنون که برای اتفاق اونها جایگاهی باشد، این اهل اظهار نظر شایستگی اظهار نظر داشته باشند در موضوع یا در حکم شرعی، در اثبات حکم شرعی یا در اثبات موضوع زی حکم شرعی. و لذا استثنا من المسلمین سواد الناس، عطف تفسیری و عوام الناس، لأنهم لا شأن لآرائهم در استکشاف حکم شرعی، و انما هم تبع للعلماء ولا اهل الحل ولا عقد. و على كل حال فان هذا اجماع بما ده من المعنى، با معنایی که داره. حالا شیعه یک جور میگه، اینا یک جور میگن. قد جعله الاصوليون من اهل السنت احد الادله الاربعه، یعنی در عرض کتاب سنت، یا ادله ثلاثه. این ثلاثه که میگه چون اینا بخششون اشاعرند، اشاعر عقل رو قبول ندارن، عقل رو قبول ندارن، میگه ثلاثه، کتاب، سنت، اجماع. زلالت تو اینجاست دیگه، عقل رو بذاری کنار، اجماع رو بپذیری در عرض کتاب و سنت. دیگه سقوط از این بالاتر تصویر نمیشه. عقل رو کنار گذاشتن، اجماع رو دلیل مستقل دانستن. اگر کسی حساب کار دستش باشه، کنار گذاشتن عقل یعنی چی؟ باز کردن پای اجماع به ما هو اجماع در برابر کتاب سنت به صحنه اثبات احکام و موضوعات احکام یعنی چی؟ در مقابل کتاب و سنت. اما الامامیه فقط جعلوه ایضا احد الادله علی الحکم الشرعی ولی لکن من ناحیه شکلیه و اسمیه فقط، یعنی فقط به نحو سوری مجاراتن لنهج دراسی فی اصول الفقه عند السنیین، به خاطر مجارات مدارا، مجارات من لغه بشینه همسایگی، همراهی، همراهی با اون روش درسی که در اصول فقه اهل سنت است. ای انهم لا یا ای تفسیر اون من ناحیت شکلیه و اسمیه، ای ان الامامیه لا یعتبرونه دلیلا مستقلا فی مقابل الکتاب و السنت، بل انما یعتبرونه معتبر میدانند اجماع را اذا کان کاشفا عن السنت، اونم به کشف قطعی نه ظنی. اگر ظن باشه بهش میگن شهرت فتوایی، قصد باشه بهش میگن اجماع. اتفاق عده از فقها بدون ذکر مستندی برای این اتفاقشون، چون نه شهرت مدرکی به درد بخوره نه اجماع مدرکی. بله اجماع مدرکی، شهرت مدرکی به درد جبران ضعف سند میخوره، اما بحث حجیت توش مطرح نیست، میاد بعدها. بحث شهرت عملی، اجماع عملی مدرکی، اینا در بحث جابریت ضعف سند در اینا مطرحه، بحث حجیت مطرح نیست. اون مستندشون اگر احیانا ضعف سند داشته اون چه جبران بشه، اما خود این فتوا، فتوای مشهور یا فتوای متفق علیه حجت باشد نه. اگر کشف قطعی کن از رأی معصوم به معیار قطع حجته بهش میگیم اجماع، اگر کشف ظنی کنه بهش میگیم شهرت فتوایی که خواهد آمد حجت نیست، دلیل بر اعتبارش نداره، ظن غیر معتبره. انما فقط معتبر میدانم اجماع را به شرطی که کشف قطعی از قول معصوم بکنه. فالحجیت و الاسمت لیست للاجماع، اسنادشون به اجماع مجازیه، اجماع معصوم نیست، حجت نیست. بل الحجت و فی الحقیقت و قول معصوم منکشف حجته نه کاشف. الذي يكشف عنه الاجماع عندما تكون برای این اجماع اهلیت این کشف. حالا کجاست این اهلیت هست؟ در پنج ورق دیگه تقریبا بحثش مفصل میاد. ولذا توسع الاماميه في اطلاق كلمه الجماعه كلمه الاجماع على اتفاق جماعه قليله که لا يسمى اتفاق في الاصطلاح اجماع. گویا ممکنه با اتفاق 4 نفر به اتفاق 4 نفر بگیم اجماع. اگر مسئله مورد جوری باشه که بشه حدس قطعی زد به قول معصوم، که دیگه بحث صغروی میشه. میگه توسعه داده اند شیعه در اطلاق کلمه اجماع را بر اتفاق جماعت قلیلهی که در اصطلاح عامه به او اجماع گفته نمیشه. لا یسمى اتفاقهم فی الاصطلاح اجماع، به اعتبار ان اتفاقهم اتفاق جماعت قلیله یکشفو کشفا قطعیا عن قول المعصوم فیکون له حکم الاجماع. ما که گیر واژه اجماع نیستیم، ما موضوع حجیت و عقل میدونیم و وحی. اگر وحی منکشف شد از طریق اتفاق 5 نفر، اون وحی منکشف علی نحو القطع موضوع حجیت.
دیگه
اونم همینجور رفت که بود حجیت هست هر طریقی میخواد باشه. اجماع هم که نگیم، چون اجماع ممکنه بگیم حالا یک واژه‌ایه لاغر تعددی میخواد اگر هم اتفاق کل نباشه، ولی به معیار حجیت قطع حجیت. بینما لا یعتبرون الاجماع الذی لا یکشف عن قول المعصوم و این سمی اجماعا بالاصطلاح، در حالی که معتبر نمیدانند اون اجماع را که کشف از رأی معصوم نکند بلو اجماع کل باشه. و این سمی اجماعا بالاصطلاح اصطلاح عامه اتفاق همه باشه، کاشفیت نباشه ارزشی نداره. و هذه نقطه خلاف جوهریه فی الاجماع، این یک نقطه اختلاف ماهوی در اجماع. ينبغي ان نجليها و نلتمس الحق فيها، شایسته است که این نقطه را واضح کنیم و حق در او را مطالبه کنیم. فان لها كل الاثر، برای این نقطه اثر تمام عیار است در قیمت گذاری اجماع، فی تقییم الاجماع من جهت حجیت. ولعجل ان نتوسل الى القرض المقصود، که آیا اجماع به ما هو حجته یا به ما هو کاشفان خودش ارزشی نداره. میگه باید بریم اول ببینیم ادله کسانی که برای نفس الاجماع حجیت قائل شدن چیه. عرض کردیم اینا مشکلشون در دو نقطه است، هم تصویر درستی از اجماع ندارن، تصاویری هم که ارائه کردن هیچ وقت صغرا پیدا نکردن. سه اشکال میشه. تصویر متحدی از اجماع ارائه نکردن، هر کدومشون حرف میزنه. این تصاویری هم که ذکر میکنن هیچ وقت، یعنی نه تو فقه نه تو موضوعات صغرا پیدا نکردن، نه تو احکام نه تو موضوعات. بر فرضم صغرا پیدا کنه دلیل اعتبار نداره. ادله اینا ذکر کردن خواهیم گفت، همون ادله ذکر کردن دلیل بر عدم حجیت اجماعیه که اینا تعریف میکنن. نیازی نداریم از خارج دلیل بیاریم برای ابطال، همون ادله‌ای که دلیل حجیت قرار دادن دلیل عدم حجیت. حالا از باب مستاق اگر بر فرض کشف قطعی از بالاخره رأی معصوم میگیم، رأی گاهی بیان میشه با قول گاهی با فعل و تقریر، اوناش مهم نیست. نه اونم میشه شهرت در عمل به ظاهر، بگید استظهار. ممکنه از آیه قرآن مشهور کل یک برداشتی کردن که من قرینه بر خلاف اون برداشت دارم. اگر موجب قطع نشه وقت موجب قطع میشه، موجب قطع بشه کار تمام. اگر حساب مزنه باشه باید دلیل رو بررسی کرد. ولعجد ان نتوسل الى القرض المقصود لابد من توجیه بعض الاسئله لانفسنا لنلتمس الجواب علیها. میگه بعد سالها رو باید متوجه خودمون کنیم، جواب از جواب برای اینا پیدا کنیم، ببینیم به کجا میانجام. اولا من این انبثق الاصولیین القول بالاجماع فجعلوه حجتا و دلیلا مستقلا علی الحکم الشرعی در مقابل کتاب السنه، از کجا جوشید، از کجا سرچشمه گرفت که مطرح میکنه ریشش از جریان ظریف است. ثانیاً هل المعتبر عند من یقول بالاجماع اتفاق جمیع الامت. اینا خواهد چی بگن بعد از این که ریشه یابی شد؟ حالا تعریفشون از اجماع چیه؟ آیا معتبر نزد کسی قائل به اجماع است اتفاق همه امت است، اتفاق علماء در یک دوران است، اتفاق بعض از ایناست، او بعض منهم. این بعض باز کیان؟ بعضشون میگن اهل مدینه، بعضشون میگن اهل مکه و مدینه، دیگه بخیر باب دریوری بازه و من هم الذين يعتد باقوالهم. اما السؤال الاول فان الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه ان اجماع الناس جميعا على شيء او اجماع امه من الامم بما هو اجماع و اتفاق لا قيمه علميه له في استكشاف احكام الله. ببینید ما یک سیره عقلا داریم، سیره عقلا به ما هم عقلا، این که میشه حکم عقل. عقل البته حجته، عقل در عرض کتاب و سنت، کتاب سنت عقل هر سه طریقا به شرع، شرع مقصد اینو طریقا به شرع، بگیم وحی و عقل طریقا هر دو برای شهر در مقابل هم نیست، عقل در مقابل شرع نیست، طریق به شرع اونجوری وحی طریق به شرع. بزن فهمد اول از همه روشنه که اجماع، اجماع جمیع امت هم که باشه، حتی جمیع افراد کره باشه، اگر ریشه در عقل نداشته باشه کشف از موافقت رأی معصوم هم نکنه چه ارزشی داره؟ یا باید معصوم رو در دایره مجمعین دید، کالا این مجمعین اگر همه مردم هند بهش میگیم سیره، سیره اغلا. خب سیره اغلایی که تقریر معصوم در متنش باشه به معیار تقریر حجه، یا ریشه داشته باشه از کشف ملاک که در بحث اصناق و عقلی مطرح بود، یعنی پای عقل نظری در میان باشه. ان الذي يسيره في النفس، اونی که این سوال اول رو در ذهن ایجاد میکند برمی انگیزد و یجعل نفس را، ذهن را قرار میدهد در موضع شک فیه در اطراف در رابطه با اجماع، اینه که اجماع مردم همگی، این اجماع الناس جمیعا علی شیء، یا اجماع امتی از امم به ما هو اجماع، یعنی پای عقل در میان نباشه، پای وحی در میان نباشه. خب این ریشه در هوا و هوس میتونه داشته باشه، مگر میتونیم کار رو که ریشه در هوا و هوس داره یا میتونه داشته باشه به گردن خدا بگذاریم، اسناد به خدا بدیم؟ یا باید عقل در میان باشه یا وحی. رحمت به ما هو اجماع و اتفاقون لا قیمت علمیه له فی استکشاف احکام الله، این هیچ ارزش علمی در کشف احکام الله ندارد، به همون بیانی که در بحث حسن و عقلی بود، اتفاق جمیع و ناسگاه ریشه در هوا و هوس داره، باید کشف بشه که ریشه در ادراک عقل نظری مصلحت و مفسده رو داره یا ریشه در موافقت شارع داره. لأنه لا ملازمت بینه و بین حکم الله، برای مردم فریبی خوبه اما نه برای فتوا، نه برای شب اول قبر، برای مردم فریبی خوبه. حجت شرعی چیزیست که بینت و بین الله شب اول قبر بتونی بهش استناد کنی که اگر گفتم این دلیله. لا ملازمت بینه و بین حکم الله، فالعلم بهی لا یستلزم علم به حکم الله را به ای وجه من وجوه الملازمه، یعنی نه ملازمه بیینه بالمعنی خاص، نه غیر بیینه، نه بیینه بالمعنی عام، تلازمی نیست، عدم التلازمه. نعم الشیء الذی یجب ان لا یفوت التنبیه علی فی الباب، اون چه که لازم است فوت نشود ما را آگاهی بر او در این باب، اینه که انا قد قلنا فی ما سبق ان تطابق آراء العقلا بما هم عقلا. و بله حکم عقل است. القضایا المشهوره العملیه التي نسميها الآراء المحموده و التي تتعلق بحفظ النظام و نوع يستكشف به الحكم الشرعي. مطمئن ملاق محرز باشه، لأن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء بل هو خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكم العقلاء اما بما هو عاقل. اینم بحث شد، بما هو عاقل حاكمه. اصلا در این موارد خدا قانون گذار نیست، بلکه قانون گذار آفرینه. میگفتیم حاکم نیست، حاکم آفرینه، نمیخواد دیگه خودش حکم کنه، حکم کننده آفریده. این رقم حکم از حکم الله شرعی به مراتب درجه تنجیزش شدیدتره. این حکمیه که میگفتیم حاکم و محکوم و محکمه یکیه. ای کفا به نفسه که الیوم حسیبایی، و الیومش هم همین امروز، نه قیامت. ولیکن هذا التطابق لیس من نوع الاجماع المقصود. این از نوع اجماعی که مد نظر مؤسسین اجماع نیست، بل هو نفس الدلیل العقلی الذي نقول به حجیته در مقابل کتاب و سنت و اجماع. این در مقابل که میگه یعنی هم ردیف هم عرض، طریقا به شرع عقل و وحی، که وحی هم کتاب و سنته، طریقا به شرع. و هو من باب تحسین و تقویه العقلیین الذی ینکره هؤلاء الذاهبون الی حجیت الاجماع. این نهایت سقوطه، همون رو اشاعره شون انکار میکنن. اما اجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل له الى اتخاذه دليل على الحكم الشرعي، لان اتفاقهم قد يكون، رو مفصل خوندید، قد يكون بدافع العادت او العقيده او الانفعال النفسي او الشبهه او غير ذلك، که دیگه روشن. و كل هذه الدوافع من خصائص البشر، نمیتونیم ملازم قائل بشیم بینه این مقررات بشری و مقررات الهی. لا یشارکهم الشارع فی حال تنزهه عنها، مبادیش در شارع محاله. فاذا حکموا بشیء به احد هذه الدوافع لا یجب ان یحکم الشارع به حکمه، ملازمه نیست بین حکم عرف عام و حکم خدا. فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق ان هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. ولو ان اجماع الناس بما هو اجماع كيفما كان و به اي دافع كان هو حجت و دليل، لوجب ان يكون اجماع الامم الاخرى غير مسلمه ايضا حجت و دليل. این حرف اساسیه. یهود اتفاق داره بر بطلان نبوت نبی خاتم، نصارا اتفاق دارن با بطلان نبوت نبی خاتم، چرا نمیپذیرید؟ اونا که دائره مجمعینشون از شما خیلی بیشتره، نصارا چند برابره آمد. اگه قرار اتفاق الناس، اتفاق المسلمین که میگید، باید ریشه در اسلام داشته باشه. اسلام هم عقل و وحیه. اگر نمیشه اتفاق الناس، اکریم آیاتی که علم میکنن استناد به اونا کنن برای حجیت اجماع، اونا دلیل بر رد اجماعه. اونا سبیل المؤمنین رو میفرماید کسی حق نداره ازش تخلف کنه. لا یجتمع امتی علی الخطا، امتی یعنی اگر امت من بر خطا اجماع نمی کنه، اونی بر خطا میره جز امت من نیست. اینجوری باید معنا کنه اونا رو. لا یجتمع امتی علی الخطا، امت مضاف به یا، به یایی که پیغمبره، امت پیغمبر به ما هو امت پیغمبر، خب معلومه بر خطا اجماع نمی کنه. اتفاقاتی که داره به ما هو امت النبی نیست، به ما انهم کذا و کذا. اینجا خیلی حرف اساسی قسمه، میگه قرار شما برای اجماع الناس حساب باز کنید، خب نصارا چند برابر شما هست؟ اتفاق بنان بر بطلان نبوت نبی شما، پس دست بردارید دیگه. ولو ان اجماع الناس به ما هو اجماع کیف ما کان و به ای دافع کان و حجت و دلیلون لوجب ان یکون اجماع امم اخرى غیر مسلم، اون هم حجت و دلیل باشد. ولا یقول بذلک واحد، هیچ کسی حرف رو نمیزنه من یرا حجیت الاجماع. اذن کیف اتخذ الاصولیون اجماع المسلمین بالخصوص حجتا و ما دلیل لهم علی ذلك؟ ولی الجواب عن هذا السؤال علینا ان نرجع القهقراء الى اول اجماع اتخذ دلیلا فی تاریخ المسلمین. فقط باید به عقب برگردیم ببینیم اولین اجماعی که اتخاذ شد به عنوان دلیل در تاریخ مسلمین چی بود. انه الاجماع المدعى على بيعه ابي بكر خليفه للمسلمين فانه اذا وقعت البيعه والمفروض انه لا سند لها من طريق النص القراني والسنه النبويه بلکه نصوص متواتر برخلاف بود. اینا عرض کردیم روایات مثل حدیث قدیر، مثل حدیث منزلت، مثل آیه انما ولیکم الله، اینا رو خودشون هم معترف بودن مربوط به استعمیره، در دلالتش هم مناقشه نمی کردن. مناقشات دلالی مال حالایی ها. نظام میگیم نه فقط نصوص بر تأیید جریان سقیفه نبود، بلکه نصوص متواتر بر خلاف بود. و المفروض انه لا سند لها استر رو الى تصحیح شرعیتها من طریق اجماع. خب اتفاق مسلمینه دیگه. فقالوا اولا ان المسلمین من اهل المدینه، یا مسلمین از اهل حل و عقد، یا اهل حل و عقد از اهل مدینه، اجمع و علا بیعتی. این اولا دیگه، بعدم مسئله امامت به تمام معنا از مفهومش تخلیه شد. چون اگر بخواد امامت با تحفظ بر مفهومش بگی از طریق انتخابات تعیین بشه که بچه هم با آدم میخنده. امامت به ما لها من المعنا که معنا نداره انتخاباتی باشه. لذا امامت هم تفسیر کردن به حکومت، وانی که حکومتی که از فروع واجب بر امام مسلمینه، یکی از فروع واجب بر امام مسلمینه. لذا اول باید در امامت بحث کرد. لذا هم فهمت ثانیا ان الامامت من الفروع لا من الاصول، یعنی توهی کردن واژه امامت از مفهوم اصلی خودش. اگر اون مفهوم درست تصویر بشه، تلازم بین اون مفهوم و توحید دو تا چهار تاست. چون نمیتونیم سراغ غیر عقل و نقل بریم. و ثالثا ان الاجماع حجتون فی مقابل الکتاب و سنت. بعدم تلاش کردن برای این دلیل برن که مقابله رو اینا به عنوان یک دلیل علم کنن که اگر تعارضی صورت گرفت. بعدم بالاخره باب مرجحات وسیعی رو باز کردن دیگه، همه چیز دمون دستگاه جور شد. ان الاجماع حجت در مقابل کتاب و سنت، ای انه دلیل صالح غیر از کتاب و سنت. ممکنه معارض با کتاب و سنت باشه، ممکنه مرجحات داشته باشیم برای اون که ذکر میکنه. ثم منه توسعوا، بعد خب دیدن دکون خوب باز شد دیگه، بالاخره بنابرای گذاشته شد دیگه، حالا فروع فقهی دیگه حساب خودش رو باید بکنه. وقتی اصل رو از این طریق زدن، فروع دیگه رفته. ثم منه توسعوا فاعتبروه دلیلا فی جمیع المسائل الشرعیه البریه، که مسئله لعن بر مؤسسین این بساط مورد تأکیده، البته لعن هم نه فحشی، هر چیزی باید حد و حدود خودش حفظ کنه. و چون این بساط از وقت باز شد، اینو تحریفی که ایجاد شد بعد از ارتحال پیغمبر دیگه، اون خوب ادامه داشته و داره، در این حالی که باید بالاخره به روز هم بود، باید بنیان گذارانش هم مد نظر داشت. پس کجای شروع شد؟ ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعيه الفرعيه وسلكوا لاثبات حجيته. توسعه قائل از این منه، از این مورد که اجماع بر بیعت بود، گسترش قائل شدن، اعتبار قائل شدن برای اجماع، فاعتبروه معتبر دانستن اجماع را به عنوان یک دلیل در همه فروعات. و سلکو لإثبات حجیتهی سلاست مسالک، به آیات متمسک شدن برای اثبات اجماع، به روایات متمسک شدن برای اثبات اجماع، حتی دلیل عقلی آوردن بر اثبات اجماع، اون کسانی که قائل به عقلن. و من طبیعی، البته دیگه اجماع بر این من طبیعی یک مدار بر مزفر دیگه، در این حال که مراعات ادب رو کرده دیگه، میگه فقط مونده بود که تمسک به اجماع بکنن بر حجیت اجماع، نگه هر کاری کردن دورم دیگه قائل بشن. و من از طبیعی ان لا یجعل الاجماع من مسالکی، طبیعی است که دیگه اجماع رو دلیل قرار ندن، چون این دیگه خیلی افتضاحه. لانه یعدی الى اثبات شی به نفسه. بله؟ بله دیگه، واقعش همینه. و هو دورن باید. و اما مثل کل کتاب فآیاتون استدلو بها لا تنخذو دلیلن علا مقصوده، از آیاتی که میفهمد استناد کردن اینا به بهش برای حجت اجماع، این آیت که میفهمد قوی ترین آیه، صریح ترین آیه در بین آیاتی که بهش تمسک کردن، این آیه است. اولاها به ذکر آیه سبیل المؤمنین، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. اولین مغالطه ای در استدلال به این آیه هست اینه که مؤمنین رو از اون معنای داره خالیش کردن. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، هر کس با پیغمبر شکاف پیدا کند، بین او و پیغمبر شکاف پیدا بشود، من یشاقق، اگر راهش رو جدا کنه، شکاف پیدا شود بین او و پیغمبر، من بعد ما تبین له الهدى، بعد اینکه واقعیات براش مبین شد. تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، تبعیت کند در پیش بگیرد غیر از راه مؤمنین را. نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیر. مؤمنین رو معنا کردن به فلان و فلان و فلان که اونجا جمع شدن. سبیل المؤمنین عرض کردیم اینا رو همیشه به این خصوصیات دقت کنید تو آیات و روایات، عناوین یک عرض شده تو لسان ادله، باید با حفظ عنوانش معنا کرد آیه رو. چرا المؤمنین رو به ما انهم مؤمنون در نظر نمیگیرید معنا کنید؟ آیا تجمعی که در صحیفه بود ریشه در ایمان داشت؟ به ما انهم مؤمنون اونجا جمع شدن؟ یا نه عملی کردن توطئه یهود بود؟ به ما انهم مؤمنون وارد شدن، واقعا اونا بین خود و پیغمبر شقاق نداشتن. اگر رو عناوین ماخوذ در آیه دقت بکنیم، این آیه رد بر جریان صحیفه است. اگر بخوایم مصداق درشتی برای این آیه در نظر بگیریم بعد از پیغمبر، اولین جریان جریان صحیفه است. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، جریان قدیر، حدیث منزلت که متواتر در متون خود ایناست. یتبع غیر سبیل المؤمنین، اونایی که به ما انهم مؤمنون راه رو انتخاب کردن کیا بودن؟ خب معلوم شد آیه رد بر جریان صحیفه است. نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، معلومه ماره کیه. فانها توجب، این آیه بله، اگر برای چهار تا چوپون بخوای آیه رو معنا کنی، بله، بگی مؤمنین جمع شدن اونجا و بیعت کردن، مؤمنین بودن، یا تهدید بود یا تطبیع بود یا خودشون بانی توطئه بودن. فانها توجب، این آیه واجب میکند تبعیت کردن سبیل مؤمنین را. اگر مؤمنین یک راهی را انتخاب کردن، دیگه نباید جدا بشه از اونا. بله کلمت حق، ولی یراد به هر باید. فإذا اجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم فيجب اتباعه. فبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه، بر حجت اجماع در فقه. حالا ایشون فرمود ما وارد بحث نمیشیم، از خودشون میاریم برای رد بر خودشون، که از غزالی نقل کنه که غزالی نهایت نامردی رو نشون داده، در این حالی که قبول نداره حرف اینا رو، در این حال هم آیه رو جور دیگه معنا میکنه، نه کما هو حق. و یکفینا فی رد الاستدلال بالآیه، یکفینا خودشون رو بزنیم بجون خودشون، حالا ما بخوایم مطرح کنیم یه چیز دیگه میشه، کفایت میکند برای ما در مقام رد استدلال به آیه آنچه را که ظاهر دانسته است قرآن. غزالی از آیه ازغال، از ظاهر ان المراد بالآیه من یشاقق الرسول، یعنی من یقاتل الرسول، من یقاتل الرسول و یشاقه و یتبع غیر سبیل المؤمن فی مشایعته و نصرته و دفع الاعداء عنه نوله ما تولا. فکأنه لم یکتف بترک المشاقه حتی تنزم الیه متابعت و سبیل المؤمنین من نصرته. از آن اینکه گویا آیه دو مطلب رو میخواد بگه. میخواد بگه که نباید راه تو از پیغمبر جدا کنی، مقابله نکنی با پیغمبر، یک، دشمنانش هم دفع کنی، دو، بی تفاوت نباید باشی، در مقابل پیغمبر هم نباید باشی. این حرف غزالی میخواد بگه آیه دو مطلب رو میخواد بگه، یکی مقابله با پیغمبر درست نیست، یکم سکوت، عدم دفع اعداء پیغمبر. فکأنه لم یکتفا، گویا اکتفا نشده به ترک المشاقه، مشاقه و شکاف بین شما و پیغمبر نباشد، اکتفا به این نشده. تا اینجا که ضمیمه شده است به این ترک مشاقه، متابعت و سبیل المؤمنین که بیان باشه از نصرت پیغمبر، دفاع از پیغمبر و ضرب دفاع دفع و الانقیاد له فی ما یأمر و ینهی، یعنی نه حق دارید در برابر پیغمبر بی تفاوت باشید، از او دفاع نکنید و نه هم باید در برابرش باشید، نه فقط در برابر نباشید، دفاع هم باید بکنید. الان ایه حال به آیه عرض کردیم باید با حفظ تمام عناوینش و حفظ کبرویت مطلب مطرح در آیه رو داشته باشید. من یشاقق رسول بما هو رسول، اگر قرار رسول اینجا مد نظر باشه، قهرن باید آیه رو پیوند بدید با یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اونجا هم رسوله، اینجا هم رسوله، حساب داره. عناوین مأخوذ در لسان ادله باید برش تحفظ بشه. و من یشاقق رسول، ببینید در کجا رسول عهد شده، اونجا که میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، با اون تندی با رسول حرف میزنه، حالا با این تندی با کسانی که در برابر این رسول باشن حرف میزنه. این آیه سبک و سیاق اون آیه رو داره، اونجا با نهایت شدت پیغمبر رو خطاب قرار میده با نهایت تندی، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر اعلام نکنی اصلا رسالت خدا را به زمین گذاشتی، با خطاب یا ایها الرسول بگه. حالا تندترین خطاب رو داره نسبت به اصحاب همین رسول، کاملا آیه در مسیر اون آیه است. اما من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین بما هم مؤمنون، یعنی حیث ایمان باید مؤثر باشه در گزینش مسیر، در گزینش سبیل. تجمع در صحیفه ریشه در ایمان داشت، در مسیر اتخذت مع الرسول سبیلا قرار داشت، یا در مسیر مشاقه مع الرسول بود با اون همه اخبار متواتر. ثم قال و هذا هو الظاهر السابق الى الفهم و هوه کذالک کم از تظهر. حالا ایشون هم فهمد اونجوری که غزالی گفته این مقدار دلالت هم هست، البته اون چه غزالی میگه زیر مجموعه اون معنای وسیعی است که آیه داره. و اما آیات الاخرى فقط اعترف الغزالی مثل غیر غزالی در عدم ظهور این آیات در حجیت اجماع فلان و طول به ذکرها و مناقشه استدلال این آیات. و اما سنت فهیه احادیث و رووها، از جمله این حدیث لا تجتمع امتی علی الخطاست که دقت بکنید ایشون مناقشه دلالی نمی کنه. ما از قدیم ادله اینا ذکر کردن، خود این ادله دلیل بر رد جریان صحیفه است. او آیه که معلومه، اون آیه رو با آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک زمینه کنید، ببینید خطابها و لحن خطاب آیات چقدر در یک وادی ریشه در یک از یک نقطه ریشه میگیره، چقدر شبیه همه. اونجا به پیغمبر رسول چی میگه؟ اینجا به اطرافیان رسول چه هشدار میده؟ کاملا توی یک سیاق. احادیثی هم که مطرح کردم، این روایت لا تشتم امتی علی الخطا، بعد فرض این روایت سند داشته باشه، مشکل سندی نباشه، اما عرض کردیم خود این روایت دال بر بطلان جریان صحیفه است. لا تشتم امتی علی الخطا، امت مضاف به یا، یعنی امتی که کارشون، گفتارشون مکتسب از اون اضافه به پیغمبره، امت مضاف به پیغمبر باید کسب کنه این مضاف از مضاف علیه تمام افکار و رفتارشون. امت پیغمبر اجتماع بر خطا نمی کنن. پس اول کاری صورت گرفته باید ببینید ریشه داشته باشه در اضافه این عاملین و متفقین به پیغمبر. اگر اضافهشون به پیغمبر محفوظ نباشه، ربطی به این روایت نداره. لا تشتم امتی علی الخطا، یعنی اگر خطایی از یک گروهی دیدید، بدونید اون گروه در دایره امت من نیستند، امت من بر خطا جمع نمیشه. امت مضاف به یا قهرن حیث مد نظر متکلم خود پیغمبر طبق نه، یعنی رفتار اونا، گفتار اونها برگرفته از منه، ای باید احراز بشه.
اسکندری